رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه ششم حوت 1394 هجری شمسی در کابل برابر با 9 شب چهارشنبه 24 فوریه 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
ابراز بیخبری طالبان از مذاکرات صلح در پیشرو، انتخابات پارلمانی ایران در سایه جنگ سوریه و تصدیق وزیر خارجه آمریکا در مورد بازداشت شدن یک آمریکایی ایرانی تبار در ایران.
رضایت مردم چین از عملیات بر ضد داعش از جمله گزارش‌های صبح امروز ماست، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. پس از مشخص شدن زمان و مکان مذاکرات مستقیم احتمالی با طالبان، ریاست جمهوری افغانستان آن را یک فرصت خوب برای تمام گروه‌های طالبان و مخالف حکومت افغانستان برای ختم خشونت عنوان کرده است. در حالی که ریاست اجرایی افغانستان از آمادگی طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان خبر می‌دهد، طالبان افغان از مذاکرات صلح پیشرو با حکومت کابل ابراز بیخبری کردند. آنان تأکید کردند که همچو یک اقدامی نمیتواند تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و انفاذ شریعت در افغانستان به موفقیت بیانجامد. اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار نگرانی خود را از چگونگی به مصرف رسیدن بودجه سال 2017 میلادی برای در امور افغانستان اظهار کرده است. سیگار خبرنامه‌ای را به کمیته بودجه، کمیته فرعی در امور مصارف وزارت خارجه، عملیات‌های خارجی و برنامه‌های مرتبط با آن و همچنین به سنای آمریکا برای استمایه و مرور تقاضای بودجه سال 2017 تقدیم کرده است. بر طبق سیگار کانگرسه بارز مزرد بر طبق سیگار رئیس جمهور آمریکا از کانگرس 2.5 میلیارد دلار برای بودجه مرتبط به افغانستان را از طریق بودجه وزارت خارجه و بیش از 3 میلیارد دلار دیگر را از طریق وزارت دفاع برای تقویت نیروهای امنیتی ملی افغانستان تقاضا کرده است. با این همه سیگار متذکر شده است که در 8 مورد خطرات بالقوه احتمالی در سطح بلندی از موفقیت مساعی بازسازی ایالات متحده برای افغانستان وجود دارد. در بعضی از موارد موضوعیت فساد، عدم رعایت حاکمیت قانون ذکر شده است و در موارد دیگر هم تقلب و هدر رفتن و همچنین استفاده نادرست در امر بازسازی می تواند این بودجه را درست به مصرف نرساند. نامزدان جمهوری خواه و دموکرات برای احراز پست ریاست جمهوری روی موضوعات وسیع سیاسی در ایالات متحده با هم اختلاف نظر دارند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
اما آنها در یک مورد که ایالات متحده نقش مهمی در شکست دادن گروه دولت اسلامی داشته باشد با هم توافق نظر دارند. این به این معنی است که ایالات متحده نقش عمده در عراق در سالهای آینده خواهد داشت، بدون اینکه کدام جناح از این دو حزب برنده ریاست جمهوری خواهد بود. با گفته ناظران، چیزی که سبب گردید گروه دولت اسلامی در عراق پیشروی کند همانا جنگ داخلی این کشور بود. به همین دلیل ناظران بر این باورند که باید آمریکا در صدد باشد تا منازعه میان شیعه‌ها و سنی‌ها را به نحوی حل نماید و کوشش کند تا هر دو جناح مساویانه در قدرت شریک شوند و همچنان راه حلی برای مشکل کردها نیز پیدا شود.
ایرانی ها روز جمعه برای شرکت در انتخابات پارلمانی آن کشور به پای صندوق های رای می روند. این در حالی است که رقم تلفات فزاینده ایرانی ها در جنگ سوریه منتشر شده است. اما دخالت عمیق تهران در جنگ سوریه به گونه وسیع در انتخابات مطرح نشده است. کاندیداهای پارلمانی این موضوع را در جریان مبارزات انتخاباتیشان مطرح نکردند، مگر به استثنای چند تن از محافظه‌کاران که قربانیان ایرانی را در جنگ به ویژه علیه گروه دولت اسلامی ستودند. تحلیلگران و فعالین حقوق بشری میگویند که رژیم تندرو ایران اطمینان داده است تا هزینه انسانی را که ایران در سوریه میپردازد یک نگرانی داخلی انتخابات مبدل نشود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او از گزارش های مبنی بر توقیف پدر یک مرد آمریکایی زندانی در ایران خبر دارد. همسر باقر نمازی میگوید که مقام های حکومتی در تهران همسر 80 ساله وی را دوشنبه توقیف کردند و شاید او را به زندان اوین منتقل کرده باشند. افی نمازی در پست فیسبوکش نوشته که او تلاش دارد تا معلوماتی را در مورد بازداشت شوهرش به دست آورد. او میگوید شوهرش بیماری قلبی و چند بیماری دیگر دارد. در ماه اکتبر مقام های ایرانی سیامک نمازی پسر این زن را به اتهامات نامشخصی توقیف کردند. هر دو مرد توقیف شده شهروند دوگانه ایرانی و شهروندی دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد. به نظر میرسد گروه دولت اسلامی در ولایت حمص در بخش مرکزی سوریه نفوذ فزاینده‌ای داشته و با گفته تحلیلگران احتمالاً در رویارویی با رژیم سوریه قرار خواهد داشت. نسرین محمودعزی با شرح بیشتر.
در حالی که رژیم سوریه به طور محکم کنترل بخش‌های شهری ولایت حمص را حفظ کرده است، جنگ عمده بین گروه دولت اسلامی و رژیم بشار الاسد اجتناب ناپذیر است. گروه دولت اسلامی مسئولیت دو انفجار را در آن شهر به عهده گرفته است که به مرگ دست کم 46 تن و زخمی شدن ده ها تن دیگر منجر گردیده است. در حالی که در ختم این هفته آتش بس به سرپرستی ایالات متحده و روسیه بین نیروهای حکومتی و گروه های مخالف برقرار می شود، نیروهای حکومت بشار الاسد در این صورت می توانند تمام تمرکزشان را به گروه دولت اسلامی معطوف بدارند. رژیم اکنون در حمص جنای قوی محسوب می شود و این آتش بس سبب می گردد تا این نیروها به دنبال داعش بروند.
و خبر آخر این که شرکت اپل میگوید که اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI از آن شرکت خواسته تا به آیفون بیش از 10 نفر در 5 ماه اخیر دسترسی داشته باشد. این امر دعوای حقوقی بین این شرکت بزرگ تکنولوژی و اداره امنیتی آمریکا را تقویت کرده است. این تقاضای FBI در پی قضیه حمله کشتار عام در شهر سن برناردینو صورت گرفته است. وکلای مدافع شرکت اپل به تازگی اسناد محکمه را باز کرده و آشکار ساختند که این شرکت تقاضاهایی را برای اجازه دسترسی به اطلاعات آیفون در ایالات کالیفرنیا، ایلینوی، ماساچوستس، اوهایو و نیویورک دریافت کرده است. اپل مخالف تحویل دهی اطلاعات این تلفن ها به FBI می باشد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت کابل است. باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از عملیات تازه نیروهای مشترک افغان رضایت داشته و میگویند محلاتی که از وجود گروه داعش پاک سازی شده دوباره زمینه زندگی در آن مناطق فراهم ساخته شده. در این حال مقامات امنیتی در ننگرهار میگویند که ساحاتی را که از کنترل گروه داعش خارج ساخته اند من بعد توسط نیروهای محلی حراست خواهد شد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
اکنون 12 روز از آغاز عملیات شاهین 18 می گذرد که از سوی نیروهای مشترک افغان در ولسوالی اچین ننگرهار راندازی شده است. نیروهای امنیتی اکنون موازی گروه داعش را در نقاط کوهستانی و استراتژیک این ولسوالی از زمین و هوا هدف قرار می دهند. نتایج این عملیات این بار رضایت باشندگان اچین را در پی داشته و این باشندگان می گویند که بیم برگشت گروه داعش را در مناطقشان ندارند. ربانی باشنده این منطقه دی سرک در ولسوالی اچین است که عملیات مشترک قوای افغان را تقدیر می کند.
دلته زپ دی حالاتو کی دغه رقم ماندینه شمرات لای
کزر اغلی و اینجا بچنین حالاتو همین طور هیچگانه می توانم اگر می آمدم مرا می گرفتن، می کشتن، خفه می کردن و با فامیلم خساره وارد می کردن. حاجی حیات خان یکی از سران قومی شینوار و هماهنگ کننده خیزش های مردمی در اچین می گوید خیزش هایشان تا سرکوبی و ریشکن شدن گروهی داعش ادامه خواهد داشت و با نیروهای مشترک افغان دوش به دوش بر ضد این گروه خوان جنگید. برادرم، ما احتجاج نمودیم تا آن زمان ادامه خواهد داشت تا که نفس داریم. اینها زنجا و رکزی ها هستند و افریدی ها هستند. می آیند و می جنگند. می گویند ما با حکمت پاکستان می جنگیم اما در داخل با افغانستان می جنگند. اما قلوردی 201 سیلاب که عملیات های چین را رهبری می کند می گوید این بار عملیات شاهین 18 تا سرکوبی داعش در چین و سایر ولسوالی های شینوار ادامه خواهد داشت. جنرال محمد زمان وزیری قماندان این قلوردو می گوید پلیس محلی با نیروهای مشترک افغان همکار است و مناطقی که از وجود افراد وابسته به گروه داعش تصفیه شده توسط همین نیروهای پلیس تامین امنیت می شوند.
دار پدی ورک اوت دا وری د شینوار میړنی خلق د من سره یو ځای ولار دی
اطمینان برای مردم شینوار به خاطر می دهم که مردم محل با ما همکارن. زمانی که یک ساحه تصفیه شود اینها در آنجا جابجا می شوند و سنگر می گیرند. ما از آنها مطمئن هستیم و در هنگام نیاز در خدمتشان هستیم. انشاءالله عمل گذشته برگشتن داعش تکرار نخواهد شد. حضرت حسین مشقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار که در ولسوالی چین بسر می برد می گوید عملیات مشترک نیروهای افغان از طریق زمین و هوا به خوبی پیش می رود و تا اکنون 40 قریه را از وجود داعش پاکسازی کردند. آقای مشقیوال می افزاید که حدود 1000 پلیس محلی در مناطق مختلف چین و سرحد ولسوالی نازیان جابجا شدند و بیمی از برگشت داعش وجود ندارد، چون تمام نقاط حاکم بر چین در کنترل نیروهای امنیتی افغان است. سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار میگوید که از ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه تا اکنون در اثر حملات مختلف قوای افغان 55 فرد وابسته به گروه داعش کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. 12 روز پیش 45 قریه زیر کنترل گروه داعش قرار داشت، اما در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان 40 قریه یان از وجود افراد داعشی پاکسازی شده و تنها در 5 قریه یان گروه داعش حضور دارد. بر اساس ارقام ولایت ننگرهار 1000 خانواده ای که از چین بیجا شده بودند دوباره به زندگی یادیشان برگشتند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشانه های وجود دارد که ترکیه و مصر، این دو متحد پیشین، قدم هایی برداشتند تا روابط خیش را دوباره احیا کنند. انقره بعد از آن رابطه دیپلماتیک خود را با قاهره قطع کرد که محمد مرسی رئیس جمهور سابق آن کشور از قدرت خلاص شد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
این هفته انقره از اشتراک حکومت مصر در یک گروه کاری بین‌المللی برای رفع بحران لیبیا استقبال نمود. این حرکت به دنبال گزارش های صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برقراری تماس به سطح وزرا را اجازه داده است. روابط دیپلماتیک بعد از آن بین دو کشور قطع گردید که اردوی مصر محمد مرسی را که متحد نزدیک اردوغان بود از قدرت خلع کرد. سمی ایدیز نویسنده امور سیاسی در روزنامه جمهوریت ترکیه و وبسایت المانیتور تذکر داده است که روابط بین ترکیه و مصر و سایر کشورهای شرقی میانه در زمان رو به بهبودی می رود که روابط انقره با همسایگان جنوبی آن و روسیه رو به خرابی می رود. وقتی ترکیه خود را در شرق میانه در انزوا یافت، در صدد برآمد تا با کشورهایی که در گذشته روابط نزدیک داشت روابط خود را دوباره برقرار کند. روابط ترکیه با عربستان سعودی به تعقیب به قدرت رسیدن شاه سلمان بهبودی قابل ملاحظه یافت. هر دو کشور اکنون حمایتشان را در برابر شورشیان سوری هماهنگ ساختند. سولی اوزل کارشناس روابط بین‌المللی در پانتون کادر خاص میگوید که نزدیک شدن روابط بین ترکیه و مصر تا اندازه مرتبط با روابط خوبی است که ترکیه و عربستان سعودی با هم دارند.
ترکی cannot increase its intimacy with Saudi Arabia and keep a very
ترکیه نمیتواند با عربستان سعودی روابط جدی برقرار کند مگر اینکه روابط با مصر داشته باشد که توسط عربستان سعودی تمویل میگردد. باید به خاطر داشت که دشمن مشترک برای این سه کشور ایران میباشد. عدیز میگوید که اردوغان از حساس بودن گرمی روابط با مصر در میان حزب حاکم انکشاف و عدالتش به سبب برخورد حکومت مصر در برابر اعضای اخوان المسلمین آگاه است.
I think will not be received well by the ruling.
گرمی روابط در زمان حاضر از طرف اعضای پایین رتبه حزب حاکم انکشاف و عدالت به خوبی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. همچنان موقف سرسختانه قاهره در برابر غزه در حالی که انقره از حکومت حماس در غزه به شدت پشتیبانی می کند یکی دیگر از موضوعات جنجال برانگیز میان مصر و ترکیه است. اوزل می گوید که سرنوشت مرسی رئیس جمهور سابق مصر که حالا با مجازات اعدام مواجه است یک موضوع کلیدی به حساب می رود.
هنگ مرسی. I'm sure it will be very difficult.
هرگاه مصر مرسی را اعدام کند، من مطمئنم که برقراری روابط مجدد بین دو کشور با موانع جدی روبرو خواهد شد. تلگران میگویند که اردوغان در صدد است تا حکم اعدام محمد مرسی و طرفداران او به جزای دیگر تعدیل گردد تا به این ترتیب مصر بتواند روابطش با ترکیه را به صورت کامل برقرار کند. در حالی که انقره همین اکنون منتظر داشتن یک توافقنامه با اسرائیل متحد دیگر سابق خود است میکوشد تا به انزوای خود پایان بخشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و این هم گزارش آخرین بخش. امریکایی‌های آسیای تبار به مثابه نیروی خفته در حال رشد در سیاست‌های آمریکا دیده می‌شوند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رای دهندگان آمریکایی آسیای تبار تا 25 سال آینده دوچند خواهند شد که جمعیت مجموعی آنها به 74% خواهد رسید. ایالات غربی کالیفرنیا محل برای تقریباً 1/3 آمریکایی‌های آسیای تبار است و بسیاری از آنها داخل سیاست ایالات متحده شده و خود را برای احراز کرسی‌های سیاسی نامزد کردند، اما برای به دست آوردن این پست‌ها با چالش‌های خاص روبرو هستند. لیزا لی خبرنگار ما از در این زمینه یک گزارش داره که از همکار ما رویا زمانی می‌شنویم.
زمانی که امریکایی‌های آسیایی تبار خود را برای پست اداری نامزد می‌کنند، با چالش‌های خاص خود مواجه می‌شوند. سوکی کانگ، امریکایی کوریایی تبار که به سن 23 سالگی به ایالات متحده آمده است، خود را برای احراز کرسی مجلس سنای ایالت کالیفرنیا نامزد کرده است. او می‌گوید زمانی که خود را برای کرسی نامزد می‌کند، با چالش‌های تند مواجه می‌شود. او میگوید اولتر از همه جلد او رنگ مختلف دارد. چنگ میگوید وقت دروازه را کوبیدم، خانم آن را باز کرد و گفت هیچگاهی به یک آسیایی رای نخواهد داد. در همین حال با وجود این وضعیت، کاندیدان پناهجو به موفقیت‌های چشمگیری در ایالت کالیفرنیا نائل آمدند. در همین حال لینگ لینگ چانگ رقیب انتخاباتی کانگ از حزب جمهوری خانیز یک پناهجو است. او زمانی که 3 سال عمر داشت از تایوان به ایالات متحده آمده و در حال حاضر در قوای مقننه ایفای وظیفه می کند. او می گوید در اینجا مفکوره های وجود دارد که باید آن را شکست. چانگ می گوید که پشت کار و گفتگوها با رای دهندگان می تواند تغییرات را به بار آورده و برنده انتخابات شد. همیشه معتقد بر اینم که برای تغییر باورها و افکار مردم باید با آنها درگیر باشیم. کان که به شورای شهر و بعداً شاروال شهر ارفین کالیفرنیا انتخاب شده بود، با گفته های چنگ موافق است. کانگ و چنگ بخش از روند رو به رشد می باشند که در آن نامزدهای مهاجر خود را برای کارهای اداری می گمارند و در نتیجه انتخابات محلی و یا ایالتی را برنده می شوند. دان اشنر از پوهنتون کالیفرنیای جنوبی می گوید که ما در حال حاضر در مراحل ابتدایی قرار داریم تا دیده شد که موج تازه از پناهجویان اسپانیایی و آسیایی که از مزایای اقتصادی و فرصت‌های فرهنگی برخوردارند حالا از فرصت‌های سیاسی نیز بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه در جریان مبارزات انتخاباتی خود همواره از ورود پناهجویان آمریکای لاتین و کشورهای آسیایی به ایالات متحده هشدار می‌دهد، اما نامزدان دموکرات با گفته‌های ترامپ موافق نبوده و از حق پناهجویان در این کشور دفاع می‌کنند.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9، مزار شریف 27، 12، فرا 29، بامیان 7، منفی 1، فیروزکو 13، منفی 4، فیض‌آباد 18، صفر، حیرتان 29، 12، میمنه 26، 9، شبرقان 27، 9، شغنان 8، منفی 7، پیشبینی گردیده است.
پس از مشخص شدن زمان و مکان مذاکرات مستقیم احتمالی با طالبان، ریاست جمهوری افغانستان آن را یک فرصت خوب برای تمام گروه های طالبان و مخالف حکومت افغان برای ختم خشونت عنوان کرده است، در حالی که ریاست اجرایی افغانستان از آمادگی طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان خبر می‌دهد. طالبان افغان از مذاکرات صلح پیش رو با حکومت کابل ابراز بی‌خبری کرده است. آنان تأکید کردند که همچون یک اقدامی نمی‌تواند تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و انفاذ شریعت در افغانستان به موفقیت بیانجامد. نامزدان جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده برای احراز پست ریاست جمهوری این کشور روی موضوعات وسیع سیاسی با هم اختلاف نظر دارند، اما آنها در مورد اینکه ایالات متحده نقش مهمی در شکست دادن گروه دولت اسلامی داشته باشد با هم توافق نظر دارند. این معنی است که ایالات متحده نقش عمده‌ای در عراق در سالهای آینده خواهد داشت، بدون اینکه کدام جناح از این دو حزب برنده ریاست جمهوری خواهد بود. ایرانی ها روز جمعه برای شرکت در انتخابات پارلمانی آن کشور به پای صندوق های رأی می روند. این در حالی است که رقم تلفات فزاینده ایرانی ها در جنگ سوریه منتشر شده است، اما دخالت عمیق تهران در جنگ سوریه به گونه وسیعی در انتخابات مطرح نشده است. کاندیداهای پارلمانی این موضوع را در جریان مبارزات انتخاباتیشان مطرح نکردند، مگر به استثنای چند تن از محافظه‌کاران که قربانیان ایرانی را در جنگ به ویژه علیه گروه دولت اسلامی ستودند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او از گزارش‌های مبنی بر توقیف پدر یک آمریکایی زندانی در ایران با خبر است. همسر باقر نمازی میگوید که مقام‌های حکومتی در تهران همسر 80 ساله وی را دوشنبه توقیف کردند و شاید او را به زندان اوین منتقل کرده باشند. در ماه اکتبر مقام‌های ایرانی سیامک نمازی پسر این زن را به اتهامات نامشخصی توقیف کردند. هر دو مرد توقیف شده شهروندی دوگانه ایرانی و آمریکایی دارند. به نظر می رسد که گروه دولت اسلامی در ولایت هومس در بخش مرکزی سوریه نفوذ فزاینده‌ای داشته است و به گفته تحلیلگران احتمالاً در رویارویی با رژیم سوریه قرار خواهد گرفت. در حالی که رژیم سوریه به طور محکم کنترل بخش‌های شهر ولایت هومس را حفظ کرده است، جنگ عمده‌ای بین گروه دولت اسلامی و رژیم بشار اسد اجتناب ناپذیر شده است. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که ایالات متحده در مورد تشدید جنگ بین نیروهای حکومتی و شورشیان در هفته‌های اخیر در شرق اوکراین با وجود یک رشته تلاش‌های صلح نگران است. گزارش‌ها از سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا نشان داده است که اکثر تخطی آتش بس در ساحات تحت کنترل جدایی طلبان بوده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که جنگ نشانه آن است که شورشیان به تعهدشان و موافقتنامه‌های مینسک پایبند نیستند. و خبر آخر این که شرکت اپل میگوید که اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI از آن شرکت خواسته تا به آیفون بیش از 10 نفر در 5 ماه اخیر دسترسی داشته باشد. این امر دعوای حقوقی بین این شرکت بزرگ تکنولوژی و اداره امنیتی آمریکا را تقویت کرده است. این تقاضای FBI در پی قضیه حمله کشتار عام در شهر سان برناردینو صورت گرفته است. وکلای مدافع شرکت اپل به تازگی اسناد محکمه را باز کرده و آشکار ساختند که این شرکت تقاضاهایی را برای اجازه دسترسی به اطلاعات آیفون در ایالت کالیفرنیا، ایلینوی، ماساچوستس، اوهایو و نیویورک دریافت کرده است. اپل مخالف تحویل اطلاعات این تلفن‌ها به FBI است.
شنوندگان عزیز، برنامه ایصاب امروز رادیو آشنا در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر رادیو آزادی را خواهید شنید. روز شما بخیر.